مثلا کارهایی انجام میدن که حالا بعضیش اینجا واقعا تو رسانه قابل مطرح کردن نیست که شما مثلا نسبت به نوجوان پسر این مدل کنترل داشتن انصافا درست نیست. اگه قرار تو اون مباحث کنترلم باشه، از نایه کی باید باشه؟
والد همجنس
باشه. پس ابتداعا پدر و مادر اگه قرار گفته بشه، قالبش من قبلا اشاره کردم، تو دوتا قالب اگر بگیم اون شرم و حیا هم حفظ میشه.
چه قالب های دیتون؟
قالب شرعی سازی و قالب علمی سازی.
یعنی یا از باب شرع وارد بشیم؟
بله.
یا از باب علم؟
بله. تو فضای شرعی سازی ما میگیم احکام مرتبط با بلوغ رو به فرزندمون میگیم، چون تو فضای شرعی سازیه کاملا بچه این براش راحت تر و اون حرمت ها بهتر حفظ میشه. احکام بلوغ رو بهشون میگیم که بالاخره چی قسلی هست و احکامی هست و اینها باید چی مد نظرمون باشه. این قالب شرعی سازی. تو قالب علمی سازی هم تو برنامه‌های قبل صحبت کردیم، حالا اگر بزرگواران به آرشیو برنامه مراجعه کنن، ما قالب علمی سازیش رو هم گفتیم که تو مغز ما یه غده به نام غده هیپوفیز هورمونای ترشح میکنه، تغییراتی میاد تو جسم ایجاد میکنه با ترشح، در واقع در نهایت تستوسترون صفات جنسی ثانویه رو ایجاد میکنه و در کنار صفات جنسی ثانویه بعد یه مدت شما صفات جنسی اولیه در واقع رخ میده. این رو تو این قالب لطفاً به فرزندانشون منتقل کنه.
بسیار عالی. با توجه به اینکه زمانمون کمه، با اجازه تایید کننده محترمون یه سوال خیلی کوچیک بپرسم و آقای دکتر لطفاً شما کوتاه پاسخ بدین. با توجه به اینکه من یه مطلبی رو اینجا می‌خوندم، فرزندان دختر ما تغییرات فیزیولوژیکی که در بدنشون اتفاق می‌افته باعث استرس بیشتری در اونها میشه، آیا چنین چیزی درسته و اونها نیاز به حمایت بیشتری دارن تو این حوزه؟
قطعاً همینطوره. بله، چون دخترها هم زودتر و هم تغییراتش در واقع بیشتر هست، متفاوته. بله، لذا حتما نیاز دارن که حمایت بیشتر و آگاهی های به موقع و به هنگام بهشون منتقل بشه. اگه پدر و مادر احیانا خودشون تو این زمینه توانایی نداشتن، لطفا از مربی که بهش اطمینان دارن و آگاهی لازم داره تو مدرسه استفاده کنن. اگر اون مربی هم در دسترس نیست، اقوام نزدیکی که این توانایی رو دارن استفاده بشه. اگر اون هم نیست، الحمدلله مشاوران آگاهی داریم که میتونن تو این زمینه کمک کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بزرگوار هستید.
خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه شما شنونده‌های عزیز بزرگوار افتخار دادید که امروز در کنارتون باشیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. التماس دعا یا علی مدد و خداوندگار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم، کار من است کار گذشته است، من سوختم، کار من است کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
3:05 دقیقه بامداد رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند اعلام میکنم و بعد از شنیدن برنامه پرسامان تاریخی، زمان تقدیم برنامه زلال تاریخ هست. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع سخنان حجت الاسلام دکتر جباری است که حدود 29 دقیقه تقدیمتون میشه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو یاد میکنیم و با سپاس و ستایش بیکران که مخصوص پروردگار جهانیان است آغاز میکنیم برنامه زلال تاریخ رو. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما، امیدوارم سالم و تندرست باشید. در برنامه زلال تاریخ به بررسی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازیم. بحث ما در برنامه های گذشته به غزوه بسیار مهمه بعد رسید و نکات بسیاری رو درباره این غزوه بسیار مهم یا این نبرد بسیار مهم از زبان کارشناس برنامه شنیدید. در 2 برنامه گذشته درباره امدادهای غیبی در این جنگ سخن گفتیم. اینکه شب قبل از جنگ خداوند با نزول باران و فرستادن آرامش بر قلب مسلمانان و چرت سبکی که بر مسلمانان چیره شد اونها رو یاری کرد و در مقابل در دل مشرکان رعب و وحشت قرار داد. در روز بدر نیز با نزول فرشتگان به یاری مسلمانان پرداخت و همچنین قبل از آغاز جنگ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشتی سنگریزه به طرف مشرکان پرتاب کردند و به اذن الهی به چشم تک تک مشرکان خورد و این نیز یکی از امدادهای مهم الهی بود و اینکه خداوند مشرکان رو در چشم مسلمانان اندک نمایاند و مسلمانان رو در چشم مشرکان اندک تا مسلمانان رو دست کم بگیرند و اما هنگامی که جنگ آغاز شد مسلمانان رو در چشم اونها 2 برابر خودشون یا 2 برابر تعدادی که مسلمانان بودند نمایاند. اینها از امدادهای غیبی بود که خداوند از این طریق به یاری مسلمانان در جنگ بدر پرداخت. اما به ادامه بحث خواهیم پرداخت در خدمت کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و عرض ارادت دارم و خوشحالم که توفیق دیگری دست داده در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
از شما سپاسگزارم. یکی از بحث‌های بسیار مهم در جنگ بدر تعداد و میزان امکانات مسلمانان و همچنین مشرکان هست که با آگاهی از این مطلب جلوه های دیگری از امدادهای غیبی رو میشه روشنتر و عمیق‌تر دریافت کرد. با زلال تاریخ همراه باشید و بحثی رو که در این باره مطرح خواهیم کرد بشنوید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه دکتر جباری بفرمایید که درباره تعداد و امکانات مسلمانان و همچنین مشرکان چه نکاتی در تاریخ ذکر شده، به تعبیر مورخان عده و عده مسلمانان.
همطور که اشاره فرمودید توجه به این نکته، یعنی قیاس عده و عده مسلمانها با کفار، نشانگر این هست که یعنی در حقیقت تأییدی است بر اونچه که در قرآن کریم، حقیقتی که در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله.
بله.
اگر خداوند متعال اراده کند و بخواد و مسلمان ها از خودشون شایستگی و پایمردی و ایمان نشان بدن، این امکان پذیره.
بله.
که باز ما خودمون این رو تجربه کردیم دیگه، به هر حال 8 سال جنگ تحمیلی مقابل بزرگترین قدرت‌های موجود جهان از شرق و غرب، هر کدوم به نحوی به صدام کمک کردن اما نتونستن به اون هدفشون برسن و همین که به هدفشون نرسیدن و 8 سال معطل شدن و نهایتاً به هدفشون نرسیدن، نشانگر این هست که به هر حال این ملت با این عده قلیل و عده قلیل پیروز شدن نسبت به هر حال در صدر اسلام و در جنگ بدر به همین ترتیب ما
بله
ملاحظه بکنیم روایات تاریخی رو درباره تعداد مسلمان ها معروف این هست که پیامبر اکرم با 313 نفر همطور که قبلا هم عرض کردیم به قصد جنگ خارج نشده بودن بلکه برای تصرف کاروان ابو سفیان و کاروان تجاری قریش خارج شده بودن و باز از روایات برمیاد که این همون عدد اصحاب طالوته که در قرآن کریم قصه‌اش راجع به جنگ با جالوت مطرح میکند و حضرت داوود و اینها اونها هم باز تعدادشون 313 نفر بودن و اون تعبیر کم من فتن قلیلت غلبت فتن کثیره در همون ارتباط هست و البته آمارهای دیگری هم داده شده که غیر مشهور و نیاز به بیانش نیست.
بله.
این یک جهت راجع به عده، پس این تعداد راجع به عده و امکانات و تجهیزات باز خیلی عبرت آموزه و جای تأمل داره. گفته شده معروف نیست که 70 تا شتر داشتن، 313 نفر 70 شتر، پس طبیعتاً بعضیشون ممکن بود با پای پیاده بیان یا بعضیشون و دو یا سه نفر بر روی یک شتر سوار بشن، چون که از روایات برمیاد که
بله.
دو نفر یا سه نفر بر یک شتر سوار می شدن. مثلا توی روایت داره که پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و مرثد ابن ابی مرثد یا گاهی نام زید ابن حارثه آمده بر شتری سوار می شدن یا شاید هم به تدریج یعنی
به نوبت
بر بعدشون سوار شتر می شدن. این هم باز یک نکته. و از جهت اسب هم تعدادی که گفتن دو اسب بیشتر نداشتن، یکی مال مقداد بود که مورخان به اجماع گفتن مقداد یک اسب داشت در جنگ بدر و یک اسب دیگر هم بود که گاهی گفتن مال زبیر بود، گاهی هم نام مرثد آمده، گاهی هم نام هر دو آمده به صلاح. اما در مجموع به هر حال گفت معروف همین است که دو اسب داشتند و 70 شتر.
بله.
خب اینم راجع به مرکب. درباره سلاح، سلاحشون بسیار اندک بود. اینها گاهی گفته شده 6 تا زره بیشتر نداشتن. تعداد شمشیرهاشون بسیار اندک بود.
یعنی به تعداد افراد هم شمشیر نداشتن.
شمشیر نداشتن به تعداد افراد. حتی گفته شده بعضی از اونها با چوب آمده بودن. و خود این نشون میده که قاعدتا این باید راجع به مهاجران باشه بیشتر، چون به هر حال میدونن مهاجران از مکه خارج شدن در حالی که خب اموالشون در مکه مون، بعضشون جز اصحاب صفه بودن که هیچ نداشتن.
بله.
حتی در حد لباس گاهی لنگ لباس بودن، یک لباس بیشتر نداشتن و قاعدتا راجع به اونها. خب تعداد مهاجرانی هم که همراه پیامبر آمدن آمارش متفاوته، اما گاهی گفته شده 64 نفر، گاهی 70 نفر، گاهی 76 نفر، 77 نفر، 80 نفر. عرض کنم که اینها نهایتا مثلا تعدادی کمتر از 100 نفر بودن، 80 نفر دیگه بالاترین تعدادی است که برای مهاجران گفته شده.
بله. پس بیشتر افراد سپاه
بیشتر از انصار بودن.
از انصار
بله از بله. انصار بودن بیشتر تعداد. و خب این مهاجران هم تعداد زیاد چون جز اصحاب صفه بودن، نهایی که از جهت امکانات بسیار ناچیز بود و بعضشون ممکن بود توانی داشتن شمشیری تهیه کرده باشن، اما اصلا نه زرهی، نه عرض کنم که سپری، نه شمشیری با یه وضع این چنین. قضاشون چه بود؟ عرض کردم مشرکان راجب تعدادشون اشاره خواهم کرد بین 900 تا 1000 نفر. و خب پیامبر اکرم سوال کردن از اون غلامی که از مشرکان اسیر شد، سوال کردن که در روز چند تا شتر نهر میکنن، گفت گاهی 9 تا گاهی 10 تا. خب تعداد 1000 نفر روزی 9 یا 10 تا شتر، یعنی یک شتر نهر میکردن 100 نفر ازش تغذیه میکردن، پس من برن گوشت میخوردن، کباب میخوردن.
بله.
اونها اینها چه بود؟ اینها گاهی به خرما اکتفا میکردن و غذایی نداشت همراه خودشون، بسیار اندک بود غذاشون و محدود بود. بله. گاهی خرما میمکیدن و با این وضعیت، پس هم به لحاظ عده هم به لحاظ عده تعداد مسلمان ها بسیار اندک بود. از اون طرف خب تعداد عده با عده کفار به مراتب بیشتر بود که حالا عرض میکنم داره.
بله. بسیار خوب. شنوندگان گرامی همچنان از زلال تاریخ بهره‌مند باشید.
محمد هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، تراز کارگاه آفرینش. محمد آفرینش از خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل دینش، تراز کارگاه آفرینش.
بله آقای دکتر جباری، همونطور که در قسمت قبلی فرمودید، آگاهی از تعداد مسلمانان در مقابل تعداد مشرکان اون جنبه های امداد الهی رو بیشتر آشکار میکنه و رمز و راز پیروزی مسلمانان رو قدری عمیق‌تر برای ما به نمایش در میاره. اشاره کردید به اینکه مسلمانان 70 شتر داشتند و 2 اسب و 6 زره، تعداد اندکی شمشیر که به تعداد همه افراد نبود، و غذای بسیار ساده و ناچیزی هم می‌خوردن در این سفر جنگی. اما در مقابل فرمایید که از مشرکان چه نکاتی گفته شده در تاریخ؟
بله، در نقطه مقابل مسلمان‌ها راجع به مشرکان گفته شده که اونها تعدادشون حدود 1000 نفر بود، 700 شتر همراهشون بود و حدود 400 اسب. البته تعداد اسب از آمار دیگری آمده، گاهی 200 آمده، گاهی 100 گفته شده و غیر از اینها، اما حد اکثر آمار 400 اسب گفته شده و 700 شطور. و تعبیر هست در روایت که و کل هم دارع، همشون زره داشتن، زره پوش بودن، چون همطور که قبلا هم گفتیم به قصد جنگ اینها بیرون آمدن، مسلح از مکه خارج شدن.
بله.
و خب در هر روزم عرض شد که اینها 9 تا یا 10 تا شطور نهر می کردن و هر روز یکی بانی می شد. حالا میگه بانی خیر، نمیگه بانی شر میشد.
بله.
هر روز یکی از اونها، اسامی بانی ها هم اومده که 12 نفر بودن از این پولدارای قریش، عتبه و شیبه و حتی عباس، نام عباس عموی پیامبر، حالا این جزء اسرا بحث خواهد شد که برخی از بنی هاشم جزء اسرا بودن، جزء حاضران در جزء سپاه مشرکان بودن، که عباس عموی پیامبر بود که میدونن عباس از پولدارای مکه بود.
بله.
و ابو جهل و حکیم ابن حزام و اینا که به هر حال بانی می شدن و هر روز 9 تا یا 10 تا شتر نهر می کردن. و این که 9 یا 10 شتر نهر می کردن، از همون روایت معروفی استفاده می شه که در شب بدر مسلمان ها اومدن نزدیک چاهای بدر، یکی از غلام های مشرکان رو اسیر کردن.
بله.
و آوردن پیامبر که مشغول نماز بود، از اونها سوال میکردن راجع به اطلاعات بگیرن که تعداد سپاه مشرکان چقدر هست، و عرض کنم که اونها میگفتن ما نمیدونیم، شروع کردن به زدن این غلام و پیامبر که مشغول نماز بود، نماز حضرت تمام شد، فرمود که چرا این کار رو میکنید؟ حتما باید اگر به اصطلاح به شما راستشو بگن میزنید، اگر دروغ بگن رهاشون میکنید، یعنی حتما باید یه آمار به شما بدن ولو کذب، بعد رهاش بکنید. یعنی نه کرد پیامبر اکرم از ضرب و شکنجه و کتک زدن برای اقرار گیری. یک اصلی است که از این موضع پیامبر اکرم استفاده میشه برای حکومت اسلامی در هر جا، در به هر حال در مرحله اقرار گیری،
حتی تو اون شرایطی بسیار حساس جنگ،
یعنی
اینکه تخلیه اطلاعات باید بکنن کار خوبی، اما اینکه با زدن بخوام کار انجام بدن پیامبر تایید نکرد.
پیامبر اکرم با یه زیرکی اطلاعات گرفتنش، پرسید که تعداد اینها چقدر، گفت نمیدونم، گفت که در روز چند تا شتر نهر میکنن، گفت گاهی 9 تا گاهی 10 تا، حضرت هم تعدادشون بره 900 تا 1000 نفره و همطور هم بود،
یعنی هر شطور برای 100 نفر در نظر گرفته،
برای 100 نفر مرسوم این بود که معمولا استفاده میشد، هر شطوری برای 100 نفر. خیلی جالبه، یعنی پیامبر اکرم هم با یک لطافت و ظرافتی اطلاعات رو میگیره ازش، اما نه با شکنجه، نه با کتک، و نهی میکنه مسلمان ها رو از زدن و این خود یک درس اخلاقی است برای بر حال همه نظام‌ها، نظام‌های انسانی، نظام‌های حکومتی کردن بر اساس انسانیت و رعایت حقوق بشر به اصطلاح می‌خوان گام بردار، نمیگم حالا نظام‌های اسلامی.
بله.
بر حال این نکته بود. حالا پس تعداد اونها به این مقدار، تعداد مسلمان هم به این تعداد،
این 700 شتری که در تاریخ ذکر شده آیا همون شترهایی است که به هر حال برای مصرف خوراکی هم استفاده می‌شده یا فقط شترهایی است که برای سوار شدن و
هر دوش؟ یعنی تو گاه شتر سوارش می‌شدن، در موقع لزوم هم نهرش می‌کردن. اصلا مرسوم بین عرب این بود دیگه.
بله.
در تاریخ عصر جاهلی هست که عرب مرکبش در بیابان، کشتی بیابان شتر بود، سوارش میشد، اونجایی هم که گرسنه‌اش بود همون شترش رو نهر میکرد، از گوشتش استفاده میکرد، از آبی که در شکمبش جمع شده بود برای تشنگیش استفاده میکرد.
بله.
و به هم ترتیب، یعنی به هر حال شتر یک وسیله بود که کارهای زیادی داشت برای عرب در اون فضای بیابانی جزیره العرب.
بله، بسیار خوب. خب دیگه چه نکاتی گفته شده درباره امکانات مشرکان؟
بله، همین نکات، یعنی هم به لحاظ سلاح اینها کاملا مسلح به زره و کلاه خود و شمشیر و همه شمشیر دار بودند، و به لحاظ مرکب هم به هر حال به قدر کافی اسب و شتر در اختیار داشتند. و علاوه بر اینها برای تقویت روحی عرض کردم که مطربها و زنان و اینها هم باهاشون آورده بودند که به هر حال با اشعارشون با رفتارهاشون تحریک بکنن به اصطلاح مشرکان رو برای جنگ. با این وضعیت مشرکان و مسلمان ها وارد روز 17 رمضان شدن و آماده درگیری شدن.
خب درباره خود جنگ انشالله بیشتر سخن خواهیم گفت. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ببینیم که جنگ بدر چگونه آغاز شد.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید قباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید قباری. محمد 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 محمد.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، ما در برنامه زلال تاریخ هدفمون این هست که سیره رسول خدا رو بشناسیم و آشنا بشیم با رفتار اون حضرت در جنبه‌های مختلف. یکی از نکاتی که درباره سیره اون حضرت خوبه ما بدونیم و گاهی اوقات سوال هم می‌کنن مخصوصاً جوونا، اینه که ایشون خودشون در جنگ‌ها چه نقشی داشتن و چگونه فعالیت می‌کردن. در جنگ بدر نکته‌ای گفته شده که برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جایگاهی با عنوان عریش فراهم شده بود. میخوایم بدونیم که اصلا این عریش به چه معناست و آیا صحت داره یا نداره. از این راه گذر به هر حال وارد اصل جنگ هم کم کم خواهیم شد در مقام بحث.
نکته ای که اشاره فرمودید، بله، متاسفانه در حتی برخی از متون کهن سیره نقش شده، مثل سیره ابن هشام، مثل مغازی واقدی و بعد کامل ابن اسیر و امثال اینها. عرض کنم که خود این نکته نشون میده که ولو نقلی رو در متون کهن سیره مثل مغازی واقعی این سیره ابن هشام رو باشه، آیا میتوان به صرف این که یک مورخ کهن قبل قرن دوم قرن سوم نقل کرده چشم بسته پذیرفت؟ واقعا باید این رو عرضه بر اصول مبانی کرد، بر سیره پیامبر همونطور که اشاره کردید عرضه کرد که ببینیم که تا چه مقدار قابل قبول هست.
بله.
مسئله عریش اجمالش این هست، نقل کردن که در منطقه بدر در اون اردوگاه مسلمان ها از چوبهای نخل، چوبه خرما،
بله،
یک سایبانی رو برای پیامبر اکرم درست کردن که پیامبر اکرم به همراه ابوبکر بره در زیر این سایبان قرار بگیره و هیچ کس دیگر حق ورود به اونجا رو نداره و این دو نفر اونجا باشن. و پیشنهاد کردن پیامبر، حتی نسبت دادن به بعضی از انصار که چنین پیشنهادی رو از سران انصار که چنین پیشنهادی رو پیامبر کردن، خوبه برای شما یک سایبانی درست بکنیم، یا دقیقا بکنیم بقر فرماندهی مثلا بله. شما اونجا باشید و کنار اونجا باز مرکبهایی رو بگذارن، اسبان تندروی رو بگذارن. عرض کنم که اگر خب مسلمان ها پیروز شدن، سپاه پیامبر پیروز شد که نعم المطلوب، و اگر نه یه وقت خدا نکرده شکست خوردن، پیامبر و ابوبکر سوار این مرکبهای تندرو بشند و پا به فرار بگذارن، برن به مدینه و جونشون رو نجات بدن، برسن به صحابه در مدینه و خلاصه به هر حال مورد تعرض دشمن قرار نگیرن. این اجمال
ماجراست. پس عریش به معنای سایبان هست.
سایبان بله.
خب بفرمایید این از چه جهت قابل نقده؟
بله، قبل از این که چند محور رو در نقدش عرض بکنم که حالا باز ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو به کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله از جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی جلد پنجم صفحه 306 به بعد که اونجا ایشون به نقد مسئله پرداخته و در جلد ششم هم باز در یک جایی به نقد مسئله مجددن پرداخته، کلامی رو که ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه در جلد 14 صفحه 118 اون متعرض مسئله عریش میشه و او اشکالاتی رو متوجه میکنه به این مسئله. سخن ابن ابوالحدید در این باره این هست، من خوب ترجمه عرض کنم که سخن ابن ابوالحدید رو بخوانم.
بفرمایید.
که عادتش عرض کردم جلد 14 شرح ابن ابوالحدید با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم صفحه 118 ایشون در اونجا میگه که خب بعد از اینکه سعد ابن معاذ چنین پیشنهادی رو کرد که سایبانی برای شما بسازیم و مرکبتون رو کنار اون آماده کنیم و شما داخلش بمونید، اگر خدا ما رو پیروز کرد این همون چیزیه که ما میخواییم، و اگر به گونه دیگر شد بر مرکب خودتون سوار بشید و به نزد اصحاب در مدینه برید. و پیامبر موافقت کرد و پیامبر و ابوبکر داخل سایبان بودند و سعد ابن معاذ هم کنار در سایبان نگهبان میداد. ابن ابوالحدید میگه که من از کار سایبان تعجب میکنم، از کجا آنان شاخه نخل داشتند که با آن سایبان بسازند، و حالان که منطقه بدر سرزمین نخل نبود.
بله.
با آن تعداد شاخه نخل هم که همراه مسلمانان بود آنقدر کم بود که منزله سلاح به شمار میآمد. همونطور که عرض کردیم بعضشون چوب به همراه داشتن برای به عنوان سلاح و شمشیر استفاده بکنن.
بله.
پس اشکال ابن ابوالحدید اشکال قابل توجهی است، یعنی اینکه با شاخه های نخل سایبان بخوان بسازن لازمه شنست که سرزمین نخل باشه، بتونن به قدر کافی شاخه نخل بیارن، نه حالا با چوب هایی که به هر حال بعضشون دی از روی ناچاری همراه خودشون آوردن. اما اشکالات مهمتر از این متوجه قصه عریش هست. همینجا باز عرض بکنم که الان در بنابر اونچه که از برخی از کتاب هایی که راجع به مدینه شناسی تدوین شده، متاسفانه مسئله عریش رو و نسب عریش رو جدی گرفتند، حتی مسجدی هم اونجا گزارش شده که بنا شده به یاد بود مسئله عریش، و حتی برخی از مؤلفانی که از خودمون هستن اون تا توجه نداشتن به اشکالات مسئله عریش گزارش کردن این روایت رو و اون مسجد العریش رو و امثال اینها رو، که اینا جای تأمل داره. اشکالات جدی متوجه مسئله عریش هست و یکی از اونها همین نکته است که ابن ابوالحدید مطرح کرد که خب اولا سرزمین نخل نبود که بخوان چوب کافی برای نصب یک سایبانی که به هر حال سایبان باشه دیگه، بتواند دو نفر جا بگیرن.
بله.
اما نکات مهمتر درباره اشکالات مربوطه به عریش این هست که اولا چگونه میشه که در قرآن کریم مسلمان ها رو از فرار از جنگ نهی میکنه و به هر حال یکی از گناهان بزرگ برمی شمارد، اما بر اساس در تیررس دشمنان و دم تیغ دشمنان با خودش جانش رو بگیره و فرار بکنه. نکته دوم این که به اون جمله دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه